بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام و ارادت به شما عزیزان و بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو و شب رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و الانم که با برنامه آفتاب و سایه ها در خدمتون هستیم، امیدوارم که همراهی بفرمایید ما رو. بحث معنویت یکی از قدیمی ترین مباحث و موضوعاتیه که بشر باهاش سر و کار داشته. معنویت یک میل فطری در انسانه و هر کسی با هر دیدگاهی، هر مکتب و مسلکی خواه ناخواه میل به عالم بالا داره، عالمی که فراتر از ماده باشه و بتونه یک سری نیازهاش رو پاسخ بده و اقناع کنه. اما بعضی وقتا و در بعضی از مکتبها و مسلکها این معنویت گرایی و این میل فطری انسان به انحراف کشیده میشه و بعضی ها هم پشت پرده این انحراف ها قرار دارن و از این میل انسان سوء استفاده میکنن. در برنامه آفتاب و سایه ها به دنبال این هستیم که با معنویت گرایی هایی که به سبک جدید تعریف میشه و شیوه های انحراف یافته معنویت اصیل هست صحبت کنیم، در موردشون بشنویم، بگیم و یه مقدار نقد کنیم تا بیشتر با اونها آشنا بشیم، بتونیم سره رو از ناسره تشخیص بدیم. برای بهتر شدن و برای بهتر درک کردن این موضوع در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رسول حسنزاده هستیم، پژوهشگر حوزه عرفان‌های نوظهور و قرار با ایشون در برنامه گپ و گفت داشته باشیم. حاجی رسول حسنزاده خیلی خوش آمدید و در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی آقای هیدرزاده عزیز و همچنین سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت بینندگان محترم برنامه آفتاب و سایه. خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای حسنزاده، ما برنامه قبل که در خدمت شما بودیم خوب یه فاصله هم افتاد بین دو برنامه، اما موضوعی که در اون برنامه مطرح شد مبانی یا خواستگاه‌های معنویت‌گرایی انحراف یافته امروزی که شاهدش هستیم در قالب مکتب‌های مختلف، عرفان‌های مختلف کاذب عرضه میشه، به خواستگاهش اشاره کردید و اینکه از کجا پیدا شده، چه کسانی پشت پرده این عرفان‌ها قرار دارن، چه منافعی می‌برند و مباحثی از این قبیل. حالا یه مقداری در مورد خود این عرفان‌ها صحبت کنیم، شاید این موضوع کاربردی‌تر باشه که بیننده‌های ما با خود این عرفان‌ها بیشتر آشنا بشن، یه سری ویژگی‌هایی که بتونن تشخیص بدن کدام راه درسته و کدام راه نادرست، اگر بتونیم امروز رو توی این برنامه در اختیارشون بگذاریم خیلی عالی.
بسیار عالی. ما در بحث معنویت‌های جدید یه چیزی که خیلی برای جامعه شناس‌ها در ابتدای امر اعجاب‌انگیز و بهت‌انگیز بود، آمار این جریان ها بود که اگر میخواستن یکی یکی اینها رو تحلیل کنن براشون سخت بود. کتاب های مفصلی نوشتند. برایان ویلسون سال 1999 کتابی مینویسه و اونجا آماری که اعلام میکنه 10,000 تا فرقه رو شناسایی میکنه. خب این آمار تعداد بالایی است. ما در مورد یک فرقه دینی داریم صحبت میکنیم. تا به اون سال ما رشد فرقه ها رو به اون شکل نداشتیم. یا مثلا یه مؤسسه به نام مؤسسه اینفورم در غرب که جامعه شناسی به نام الین بارکر، ایشون یه تحلیلی میکنه، 5,000 تا رو اونجا میاد بررسی میکنه. خب وقتی ما در مورد تعداد زیادی از این جریان ها مواجه میشیم، طبیعتاً باید بریم سراغ یک فاکتورها و یک سری ویژگی های مشترک، چون این تکثره هر چقدر هم بیشتر میشد توجه پژوهشگران رو به یک مسئله جلب کرد، اونم اینه که هر چقدر تعداد بیشتر میشه باز هم ما با یک فاکتورهای مشترکی مواجه هستیم، با یک سری شاخصهای مشترکی مواجه هستیم. خب طبیعتاً پس این تکثر برای کار ما زیاد شاید اینجا ما رو به وحشت نندازه که ما یکی یکی میخواییم اینا رو تحلیل کنیم، بشناسونیم. نه، اگه بینندگان محترم ما با شاخصهای این جریان ها آشنا بشن، با این جریان ها میتونن، چون هر روز اینها به شکل شکافزا و شکافزی هستند، هر روز از دل بحران ها جریان های نوپدیدی ایجاد میشن و میتونن خودشون با این شاخص ها برن و این جریان ها رو بهتر بشناسند و تحلیل کنند. خب اولین ویژگی که ما در مورد این جریان داریم این هستش که این جریان ادعا میکنه یک دین جدید هست. ببینید حالا این با رویکردهای مختلفه، گاهن رویکردشون محافظه‌کارانه است، سعی میکنن اون ارقهای دینی رو به شکل، به خاطر اینکه میخوان اون بخشی از مخاطبین خودشون رو که جامعه دیندار هست و دنبال معنویت هست اونو حفظ کنه، ولی با این حال این جریان ها ادعا میکنن یک شیوه دینداری جدید رای میدن. شیوه دینداری جدید یعنی ما داریم اون دینی که شما داشتید و از طرف ادیان توحیدی این ارائه شده بود، ما با اون مشکل داریم. حالا یا به شکل رفرمیستی هستش، اصلاح طلبانه است، و یا به شکل مقابله و مواجهه مستقیمه. ما در اون سیر تطور فرقه هایی میبینیم که بدون محافظه‌کاری اول میان و علنا مقابله خودشون رو با این دین بیان میکنن.
بله.
مثل جریان اوشو. اصلا اوشو یه رهبر معنوی هندی بوده که آمریکا سفر میکنه و کتابی مینویسه به نام توتئی به اسم خدا، و تو اکثر آثارش ادیان الهی، مسیحیت، اسلام رو نقد میکنه، نقدهای تند، توهین‌آمیز، و حتی میگه که پیامبران ما این فیلسوفان ملحد هستن مثل مارکس، فویرباخ، نیچه، چون اینها اومدن و خدا رو کنار زدن. اصلا نیچه اومد مرگ خدا رو اعلام کرد. ببینید شما ببینید صراحتاً داره عقاید ضد دینی خودش رو بیان میکنه،
مقابله مستقیم،
مقابله مستقیم میکنه. اصلا جالب اینجاست که خیلی از این جریان ها رو اومدن گفتن که اینها نئوپاگان هستن، شرک جدید هستن، اینها دارن به چالش میکشن اون عناصر اصلی دین رو، اینها با اون هویت‌های مختلفی هم که داشتن، گاهن هویت‌هایی داشتن که دین رسما با اینا مشکل داشت، مثلا هویت جادوگری داشتن، بعضن با این هویت می اومدن، نه بعضیاشون با هویت‌های کارکردی می اومدن، نرم می اومدن، ولی با چالش می‌کشیدن اون عناصر اصلی دینی رو، مثل عنصر خدا باوری رو، عنصر حقیقت جویی رو، عنصر واقعیت گرایی رو. ببینید ما در مورد دین حضرت ابراهیم علیه السلام میگیم دین حنیفه، دین مبتنی بر واقعیت. دین از یقینیات صحبت میکنه، دین از واقعیت و حقیقت عالم صحبت میکنه. شما با این جریان مواجه، با این جریانات مواجهتون طوریه که میاد اون عنصرهایی که در مکاتب غربی هست اونو میگیره، جایگزین میکنه با عناصر دینی. به عنوان نمونه شما در غرب با پدیده‌ای مثل شک‌گرایی و نسبی‌گرایی مواجه هستید.
بله.
همه چیز رو به چالش میکشه. اینجا شما میبینید با واضح ترین، با بدیهی ترین مسائل رو اینا به چالش میکشن. اصلا خود خدا اول به چالش کشیده میشه، میان نقل قولهایی میکنند که آیا ریشه در واقعیت داره یا نه معلوم نیست. مثلا یه مکتبی میگه من از بودیزم، از آیین بودای شرقی الهام گرفتم، بودا از بودا سوال پرسیدند که آیا خدا هست یا نه، بودا برگشت گفت که بشر هزاران سوال بی پاسخ داره، اینم بی پاسخ. یا مثلا نقل میکنن بازم از این جریان ها که اصلا اینها لازم نیست بشر بره سراغ این سوال ها، بشر حال رو دریابه. و شما میبینید اونقدر این واقعیت رو کنار میزنند اینها که ما با جریان های وهم‌آلودی مواجه هستیم. مثلا با عرفان سرخپوستی مواجه هستیم که این میگه که اصلا این عالمی که شما توی این عالم واقع زندگی میکنید حقیقتی نیست، شما با استفاده از مواد مخدر به اون وهمی که میرید، اون حقیقت همون وهمه هستش. خیلی عجیبه. اصلا قرص هایی تولید شد، اسم این قرص ها رو گذاشتن قرص عرفان. در کتاب کمیته سیصد اینو میاره که یه زمانی قرص های وهم‌آلودی و توهم‌زایی اینها تولید کردند و پخش کردند، اسمش رو گذاشتن آقا این قرص، قرص عرفانه، چون ما رو از این عالم، یعنی از واقعیت هر چقدر دور میکنه. و خیلی ما با این جریان ها، با اون عنصرهایی که دین میاد انسان رو با واقعیات، با حقیقت عالم پیوند میزنه، اینها اولین کاری که میکنن سعی میکنن این انسان رو از این واقعیت ها دور کنه، از اون حقایق عالم، حقیقتی اصلا مثل وجود انسان خود اصلا اینا میان میگن که معلوم نیست ما هستیم نیستیم. اصلا یه تعبیری داره دیپاک چوپرا، اینا میگن که ما معنویتمون رو از مایا گرفتیم. مایا یه آموزه هندویزمیه که جهان رو وهم خدای برهما میدونه. میگه جهان وهمه. میگه الان شما تصور کنید یه سنجاقک رو تو ذهنتون، الان نمیدونیم که ما تو ذهن سنجاقکیم یا سنجاقک تو ذهن ما، ما خواب یکی دیگه هستیم. و مبتنی بر این هم فیلم هایی هم تولید کردن دا، یعنی اومدن
پشتیبانی های رسانه هم داشتن.
آره که ما الان شاید تو خواب، مثلا اونقدر جهان رو وهم‌آلود میکنن، ما الان شاید تو خواب یکی دیگه هستیم. این وهمگرایی غلیظ. یا مثلا اخیراً شاید مخاطبین محترم ما مواجهه داشتن با پدیده به نام سابلیمینال ها. سابلیمینال ها یه نوع موسیقی هایی هستن که یه نویز هایی در ذهن ایجاد میکنه انسان رو، اینا میگن شیفت میکنیم، شیفتینگ میکنیم توی یه عالم، توی یه فضای دیگه. چشمتو ببند، مثلا انگار تو یه کارتونی زندگی میکنی، انگار تو یک ماورایی زندگی میکنی، انگار میری مثلا تو کارتون آلیس در سرزمین عجایب. خیلی عجیبه. اینا الان موجوده، الان تو سایت هاشون و اینا رو ترویج میکنن. و چقدر وهمگرایی. یا مثلا ما در عرفان حلقه، من این فکت ها و نمونه هایی رو که میگم، بعضی از مخاطبین شاید مواجه هایی داشته باشن، به همین خاطر من زیاد از مثال های این جریان ها استفاده میکنم. در عرفان حلقه اینها یه بحثی دارن به نام همفازی کیهانی. و جالب اینه تو دوره ها سرکرده این فرقه آقای محمد علی طاهری بیان میکنه که تصور کن الان تو آسفالتی، تصور کن تو الان سوسکی. به همین خاطر ما با بعضی از کسایی که این جریان رفته بودن دچار مشکلات بسیار بحران های عظیم روحی روانی، دچار شیزوفرینی ها و مشکلات عجیبی بودن، اختلال های عجیبی داشتن. و چون اینجا شما میرید، شما رو تو فضای وهم میبرن، تو فضای خیال میبرن اصلا. یا مثلا پدیده هایی اخیراً ما داریم، کلاس های موفقیت شما رو اصلا تشویق میکنن به رؤیا پردازی، زندگی در رؤیاها. یا مثلا تو عرفان های آمریکای جنوبی، مثلا اونا بازم تشویق میکنن به رؤیا و خیال و وهم. و ببین این پدیده ای استش که اولین گام اینه که انسان رو از اون عنصر واقع گرایی دور میکنه و در اون نسبیت گرایی، در اون ذهنیت گرایی، در اون وهم گرایی رها میکنه. و بعد ما مواجه میشیم با عنصرهای دیگه ادیان،
یعنی یه دنیای مبهمی که اصلا نه کسی میتونه سوال دقیقی ازش بپرسه، نه دنبال پژوهشی در موردش باشه، نه جایی ثبت میشه، چون همه چیز یه حالت ابهامگونه داره دیگه. اصلا
بنیانهای معرفتی دیگه اینجا زده میشه دیگه. شما این آدم قابل گفتگو نیست، یعنی شما این آدم دیگه قابل هدایت نیست. خیلی بده این حالت، یعنی شما مواجه میشی با کسی که اون سرمایه وجودیش، اون نورسوی امیدی که میشه این نجات پیدا کنه از طریق اون معرفت، از طریق اون چراغ درون که میتونه نجاتش بده، اونو هم میان کور میکنن. یعنی اون عقل، اون قوه تشخیصه، وقتی انسان دچار وهم و خیالات میشه دیگه، این انسان دیگه کنترلش دست خودش نیست، این انسان از یک جای دیگه کنترل میشه، هیپنو شده در اصل. و ما مواجه هستیم با چنین پدیده هایی که اون بنیان عقل که پیامبران فلسفه بعثتشون، حضرت امیر علیه السلام فرمود که لیوثیرو لهم دفاعین العقول، که عقل ها رو این پیامبران اومدن اثاره کنند، احیا کنند، ما اینجا با خاموش کردن عقل مواجهیم. ببینید شما مثلا جریان معنویت یوگا رو ببینید. معنویت یوگا که به عنوان یه جریان معنویت نوپدید تو دنیا امروز داره خیلی روش مانور داده میشه، مثلا یه ایدهی دارم به نام خاموش کردن چیتا. چیتا یعنی ذهن. شما باید پراتیهارا به یه مرحلهی دارن، حواستون رو از همه جا منسلخ کنید و خاموش کنید این ذهنتون رو. خب ببینید ما با چنین پدیده هایی مواجه هستیم که اولین کارش اینه که عقل رو کنار میزنه و اون واقعیتی که دین، اصلا دین شروع کارش از عقله، چون شما اون چراغ و اون برهان هایی هستش که شما با اون قرار به شناخت خدا نائل بشی، قرار به شناخت حقیقت نائل بشی، قرار از این روشنای عقل بتونی استفاده کنی، صادق رو از کاذب، حقیقت رو از حق و از باطل، اینها رو بتونی شناسایی کنی. ولی دیگه تو نسبیت گرایی خوب و بد دیگه با هم درامیخته میشه، درست و نادرست با هم درامیخته میشه و ما مواجه هستیم با چنین اوضاعی.
درست. خب فکر میکنم الان اولین شاخص رو شما،
بله ما شاخص های بعدی رو هم اگر فرصت باشه از
توی این بخش چند دقیقه فرصت داریم، حدود 10-12 دقیقه توی این بخش فرصت داریم که شاخص دوم رو هم از شما بشنویم.
یه نکته ای من در مورد شاخص ها عرض کنم. ببینید این جریان دین عصر جدید جریانی هستش که عرض کردم من جلسه گذشته که این بسترش بستر غربه. غرب داره یک جایگزینی برای ادیان توحیدی میسازه. این جایگزین ادیان توحیدی عناصر غربی را هم با خودش همراه داره. یعنی ما اون عنصرهایی که غرب داره مثل مصرفگرایی و اومانیزم و اینا رو شما اینجا میبینید. دومین شاخصش همون اومانیسمه. ببینید اومانیسم یعنی انسانگرایی، یعنی انسان جانشین خدا میشه دیگه، شما اون خدا محوری رو نمیبینید. تو مدل معنویت گرایی جدید ما مواجه هستیم با یک فردگرایی، یک انسانگرایی غلیظ که بیشتر انسان دوست داره خودش رو ابراز کنه. غربی ها بهش میگن اکسپرسیویزم که خود ابرازگرایی است. اکسپرسیویزم یک مدلی هست که انسان دوچار یک خودشیفتگی غلیظ میشه. غربیا بهش میگن نارسیسیزم.
بله.
اکسپرسیویزم مدلی هستش که به جای اینکه شما دیگه ارتباط برقرار کنید با خدا، شما به خودتون اتکا میکنید. میگید که آقا من خودمختار هستی هستم. من هرچی هست خودم هستم.
به نوعی نمیشه حالا بگیم جانشین خدا، کلن خدا رو میگذاره کنار و خودش میشه خدا، یا اصالت میگیره به جای خدا.
بله
درست،
اصالت میگیره به جای خدا. و حالا اینجا ما اصلا خیلی عجیب جریانهایی میبینیم که اینجا دیگه غلظت اومانیزم رو از به محاکمه کشیدن خدا، در مثلا من مثال بزنم، پائولو کوئلیو یکی از این جریان‌های معنوی هست، رمانی داره به نام کوه پنجم. اونجا داستان یک پیامبری رو نقل می‌کنه، یه روزی رو به نام روز مغفرت بیان می‌کنه که میگه شما بدی‌هایی به خدا کردی، بردار اونا رو توی کاغذ بنویس بعدش عوضش خدا هم به شما بدی کرده. اینا رو ببر، خدا به شما بلا داده، بیماری داده، ببین اینا رو به عنوان بدی خدا نقل میکنه. ببر بالا کوه، بنداز تو آتیش، بگو خدای این به اون در. یا تصویری که از انبیا داره در مقابل خدا، خدا داره با اینا لج میکنه. ببینید شما خدایی میبینید که در این محکمه اومانیسم محکومه و همیشه داره انسان رو اذیت میکنه. یا مثلا شما کسی داریم ما به نام دونالد والش، کتابی داره به نام گفتگو با خدا. ایشون به خاطر یه مشکلاتی تصادفی میکنه،
بله،
گردنش میشکنه، از کار بیکار میشه، عشق زندگیشو از دست میده و مجبور میشه که از راه جمع‌آوری زباله ها و اینها امرار معاش کنه، آواره میشه، بیپناه میشه. یک شبی قصد خودکشی داشته، برمیداره به خدا یک نامه شکایت آمیز مینویسه. خدایا من مستعجب چه گناهی شدم که این بلا رو داری سر من میاری؟ خدا باهاش گفتگو میکنه در قالب 3 جلد کتاب Conversation with God، گفتگو با خدا. این کتاب نوشته میشه، الان هم تو بازار هست، کتاب های گفتگو با خدا 3 جلد مال دونالد والشه. این کتاب رو از اول تا آخر بخونید، ببینید که این آقای والش خدا رو به محکمه اومانیست برده. خدا تو چه حقی داری ما رو قضاوت کنی؟ چه حقی داری با ما این برخورد رو میکنی؟ چه حقی داری؟ بعد آخر سر بعد این کتاب ها یه کتاب دیگه می‌نویسه، آی گاد، میگه اصلا من به این نتیجه رسیدم خدا خودمونیم. ببینید شما میبینید غلظت این فردیت گرایی اونقدر هستش که خدا به چالش کشیده میشه، خدا رو هی اعتراض میکنن این نوع چه نوع خداگری توست، و خدا، دین خدا، انبیای الهی به چالش کشیده میشن. بعد میان اینجا مواجه میشیم با یک معنویت فردیت یافته ای که خوشایند ها و بدایند های انسانه که همه چیز رو روشن میکنه و مشخص میکنه. یعنی هر چی حال انسان رو خوب کنه، هر لذت و هر حالی که انسان با اون خوب باشه، اون میشه معنویت. یعنی ما مواجه میشیم با معنویت هایی که مثلا شما میبینید قرائتی که انسان از اون دین داره اون درسته. مثلا معنویت هایی که امروز شما میبینید مربوط به اون هارمونی و اون شادکامی و اون حس خوب و با این جریان ها طرف هستیم، جریان هایی که قرائت انسانه که مهمه، فهم انسانه که مهمه، تلقی انسانه که مهمه. به همین خاطر این انسان، چارلز تیلور یه کتابی داره عصر سکولاریته و اونجا بیان میکنه در سکولاریتی جدید اون انسان هر گزینشی بکنه و هر فهمی داشته باشه اون درسته. یعنی شما الان بگی خدا هست، خدا هست، خدا نیست، خدا نیست. یه کتابی داریم به نام تو این جریان ها چگونه خدا را بشناسیم، مال شخصی به نام دیپاک چوپرا. ایشون یکی از اون معنویت گرایای بسیار عجیبه. تو این کتاب ایشون بیان میکنه که اصلا این همه خدایی که هست، مثلا هندوها میگن 330 میلیون خدا هست. خب دیگه یکی از باطل ترین عقیده ها همیناست دیگه. یعنی این اعتقاد زیبای توحیدی رو ول کردن شما به این باورهای خرافه. این اعتقادات رو ببینید، اینا میان میگن که خب ما اینا رو چیکار کنیم؟ در یک اندیشه پلورالیستی و تکثرگرایی باید اینو حل کنیم دیگه. یعنی حلش اینه که فهم توئه که تو اینجوری خدا رو درک میکنی، اینجوری درک کن. اصلا اینا میان خود دیپاک چوپرا میاد میگه که آتئیست ها میگن ما خدا رو قبول نداریم. خیلی خوب، اونم درست میگه. اصلا خود معنویت یعنی انسان، لذت های انسانی. تو فیلم راز که دیگه اون فیلم اوج جریان معنویت عصر جدید رو در فیلم راز که ترویج قانون جذب بود، آقای دونالد والش که در موردش بحث کردیم، بله. کتاب چگونه، کتاب گفتگو با خدا، ایشون بیان میکنه که هرچی انسان باهاش خوشه اون مهمه. اگه با خوردن یک ساندویچ کالباس حال انسان خوب میشه، اونه. هیچ برنامه‌ای برای ما نوشته نشده، هیچ تخت سیاهی تو آسمون وجود نداره که برنامه ما رو نوشته باشه.
حتی اگه منافع انسان‌ها در تعارض قرار بگیره،
حتی در تعارض قرار
یعنی
بگیره،
یعنی مثلا حال خوب من به واسطه چیزهایی به وجود بیاد که برای شما مثلا آزار رسون باشه،
خب اینا میان اینا رو هم بر اساس اون مکتب‌های سودگروانه غربی که امثال جرمی بنتام که بنیانگذار همین مکتب سودگروی غربیه حل میکنه دیگه، میگه که تعارضهای این منافع اینا هم میان اینجوری حل میکنن، میان و اون تعارضها رو میان میگن دا منفعتها چجوری ایجاد میشه، منفعتها اینجوری ایجاد میشه که انسانها در رقابتها هستن و اون حس رضایت ها رو اینا ایجاد میکنند. یعنی چی؟ یه نکته ای عرض کنم، شاید در بخش دوم بیشتر توضیح بدیم. اونم اینه که اینا میان میگن که مشکل انسان ها اینه که از زندگیشون حس رضایت ندارن. یه احساس مسئولیتی ایجاد میکنن در انسان، مثلا با باورهایی مثل کارما. یا میگن که آقا تو بی عرضه هستی که نتونستی این منفعت رو، این حس خوب رو در خودت ایجاد کنی. اصلا این معنویت ها کل هنرشون اینه، میان یه نظام فکری ایجاد میکنن، اون تو اون نظام فکری کل حرفشون اینه که تو باید حالت خوب باشه، تو باید ثروت داشته باشی، تو باید رفاه داشته باشی، تو باید معنویت هم داشته باشی. اگه الان نداری بی عرضگی خودته، اگه الان از عدالت برابر برخوردار نیستی، تو نتونستی اون حال خوب رو در خودت ایجاد کنی. ببینید اینجا بازم اون عمق فردیت گرایی رو میبینیم. شما وقتی کلاس های انگیزشی میری، مخاطب تویی، یه تو باید اینطوری بشی. به همین خاطر انسان در مهمترین انتخابهاش، انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب زندگی، انسان تنهاست اونجا. ما با یک تنهایی مفرد طرفیم اینجا. و وقتی تنهایی مفرد شد، طبیعتاً فردیت هم چیزی میشه، اومانیسم اینجا غلیظ‌تر میشه. بله. انسان است و خودش، خدای خودشه، همه چیز خودشه، تنهاست، برای خودش هم خدایی میکنه.
عجب. خیلی ممنون و متشکرم از شما حجت الاسلام و المسلم جای حسنزاده بزرگوار که تا این قسمت از برنامه دو تا از شاخص‌های معنویت‌گرایی جدید رو برامون گفتید. شما از آن بیننده اگر دقت بفرمایید توی صحبت‌های کارشناس برنامه متوجه میشید که خیلی از این موارد رو داریم اطرافمون میبینیم، یعنی این معنویت‌هایی که داره به ما ارائه میشه با همین شاخصه‌ها و با همین معیارها داره به ما نشون داده میشه. گاهی اوقات البته الفاظ خیلی زیباست، خیلی آرایش کرده به ما نشون میدن اون شاخص رو، اما در عمق مطلب همونی هست که گفته میشه و به قول حاجی حسنزاده تمام این معنویت ها چند شاخصه کلی دارند، بقیه دیگه همه آرایش ها و ظواهری هست که از همین مبانی اصلی ارائه شده. همراهمون باشید، برنامه آفتاب و سایه ها رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم شما بزرگواران میکنیم. یه میان برنامه کوتاه ببینید، برگردید، ما در خدمتتون خواهیم بود. خدایا به درگاه تو عجز محضم، خدایا رهامون نکن تو یه لحظه، خدایا تو این نور آمی که تو نامیدی میونه دل آمی درخشی، خدایا
ببین بندات در دردم خدایا، اگه بندگی تو نکردم خدایا، توی اون کسی که با دریای رحمت میتونی همیشه ببخشی، میتونی همیشه ببخشی.
ممنون و متشکرم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران با برنامه آفتاب و سایه ها، برنامه‌ای که به معنویت های نوظهور و عرفان های جدید میپردازه از زاویه‌ای که بتونیم آشنا کنیم شما و عزیزان رو با این معنویت ها، تا بدون اینکه نیاز باشه حالا به جایی مراجعه کنید یا کسی توضیح بده یا شما رو برحذر بداره، خودتون بتونید تشخیص بدید که کدام مسلک عرفانی، کدام مکتب نوظهور جدید میتونه برای شما راهگشا باشه و کدام یک ممکنه خطراتی در پی داشته باشه. البته معنویت های راهگشا همه یکی هم، یعنی اون معنویت دینی و معنویت اسلامی است که در حقیقت یک معناست و یک معنویت، و احادیث و روایاتی هم که داریم همه تایید میکنه. بقیه دیگه علال قاعده همه باید انحرافی باشن و زاویه داشته باشن.
ما یک دین داریم الان.
درست.
یک دین داریم.
و همون اسلامه. هم عرفان هم همون عرفانی، یعنی عرفان هم
ببینید، عرض کردم ما الان با پدیده‌های مواجه هستیم که اینا دارن دین رو عرض می‌کنن. دین اصلا هنگراف مقاله می‌نویسه با عنوان دین عصر جدید، اینا میگن دینداری جدیده. این اصلا فراتر از معنویت داره بحث میشه. میگن ما با یک الگویی که تمام عنصرهای دین رو میخواد داشته باشه، سبک زندگی ارائه بده، معنای زندگی ارائه بده، یعنی ما با چنین پدیده‌ای مواجه هستیم. یعنی میخوام عرض کنم که با پدیده‌ای مواجه هستیم که داره مقابله جدی میکنه با دین توحیدی. شروع بحثمون هم از اینجا خوب شد که حضرت عالی این نکته رو فرمودید، اونم این هستش که اینها به خاطر اینکه جا باز کنن برای خودشون، طبیعتاً این رقیب کهن و اصیل خودشون که ادیان توحیدی به خصوص دین مبین اسلام و مکتب حق تشیع هستش، بتونن اینو کنار بزنن. اینها اولین کاری که میکنن این مقابله با این دینه که اول برنامه اشاره کردم. اینا مثلا تو یک موجه های میان و دو لایه می کنند بحث رو، میگن که ما درون و هسته دین و باطن دین هستیم، ما آمدیم دین افراد رو کیفی کنیم و پوسته که ادیان هستن، اون نمای دین و اون شریعت دین هستش،
ظواهر
دین هست، اونها رو میزنند. یعنی شریعت ستیزی رو ما اینجا میبینیم. شما میبینید نشون دادن یک ویژگی های خشونت آمیز از دین، در این مورد فیلم درست میکنن، اشاره هایی میکنن به مثلا کتاب و احکام و اینها و برجسته میکنند، یا مثلا از اون عمل کرده بعضی از اون دینداران اینها مثال هایی میارن، نزاع های فرقه ای رو میان بحث میکنن، سوء استفاده ها و سودجویی هایی که در ادیان هست اینها رو مثال میارن و میگن که ببینید اینها عامل کثرتن و ما میخواهیم دین رو کیفی کنیم. اما اکثرا اینا خودشون رو یک درجه بالاتر و این مثالی که میگن چو صد آمد نود هم پیش ماست، شما اگه ما رو داشته باشی، اصلا خودشون رو به عنوان ایده جمع کننده ادیان مطرح میکنن. میگن مثلا عرفان حلقه این شکلی بود. خیلی از آیین‌ها اکنکار و اینا، چون میگن که ما از همه ظرفیت‌ها استفاده کردیم، میتونیم همه ادیان رو تو دل خودمون جا بدیم و شما رو نمازخونی نمازتو کیفی کنیم، کلیسا میری کلیساتو کیفی میکنیم. اما با چیزی که مواجه میشیم این هستش که، چون اینم برمیگرده به همون اومانیسم ها، چون میگه که قرائت خودته که باید اینجا بیاد ملاک قرار بگیره. تو چجوری، تو اون هر جور قرائتی میکنی اون بهترینه و خودشون اون قرائتی رو به این انسان القا میکنند که با نفسانیات انسان جور در بیاد. اما یه نکته ای هست و اینو نمیشه انکار کرد، اونم اینی که متاسفانه ادیان توحیدی کمتر از اون زوایای اخلاقی و معنویشون و از اون ظرفیت هاشون استفاده میکنن و اینها میدونن این کمکاری رو و اینها اون بخش رو در اون جریان سلوکی خودشون برجسته میکنن. شما مواجه میشی با حسن معاشرت ها در این فرقه ها، مواجه میشی با یک الگوهای معنوی که اون بابهایی که ببینید ما صحیفه سجادیه داریم، واقعا یک منبع عظیم و بیکرانی است که شما میتونی با اون یک ارتباط وجودی و روحی با حضرت حق برقرار کنی از طریق همین دو ادعیه. اینها منابع معنوی ما هستن یا منابع اخلاقی ما، ما کمتر به اینها توجه میکنیم و اینها میان از این ابواب استفاده میکنن. مثلا سعی میکنن ابعاد رحمانی رو برجسته کنن. مثلا اون فرقه های که بومی هستن تاکید میکنن رو اسلام رحمانی، فرقه های مسیحی رو تبشیر تاکید میکنن، مثلا جریان های دیگه میرن اون ابعادی که یکمی اون ابعاد لطیفه، اون ابعاد که انسان با اونها با ارتباط احساسی و روحی و عاطفی میتونه برقرار کنه. مثلا شما ارتباط با محیط زیست، مثلا کمک به نیازمندان شما در این جریان ها میبینید. خب این ابعاد میتونه انسان رو شیفته کنه نسبت به این، چون انسان واقعا نسبت به معنویت گرایش داره،
نسبت به خوبی ها کلن
بله، به خصوص اینجا نفرتی ایجاد، دوگانگی ایجاد میکنه بین معنویت و دین. این دوگانگی ایجاد کردنه، شما نمونه هایی از این نوع گفتمان رو تو فضای مجازی میبینید. مثلا دین من انسانیت هست، یا مثلا شما میبینید دستی که مثلا سر یتیمی کشیده می شود مقدستر از دستی که مثلا به دعا
برداشته
می شود. اینا این دوگانه درست کردنه، دوگانه بین حج و مثلا کمک به فقرا، این دوگانه هایی که دارن درست می کنن دوگانه شریعت و معنویته. یعنی شریعت مزاحم معنویته، یعنی شریعت نمیذاره شما به وحدت و به خدا و به نمیدونم به اینا برسید. دوگانی درست میکنند که شما بیشتر دارید تو این اختلافات کلامی با مذاهب داری از جدایی حرف میزنیم، ما داریم از وحدت حرف میزنیم، صلح کل حرف میزنیم، کمک به انسانها حرف میزنیم. ببینید این دوگانه ایجاد کردنه یه حس نفرت داره در طرف مقابل نسبت به دینش ایجاد میکنه، دین و مروجان دین، روحانیون. ببینید مثلا همین دونالد والشی که مثال زدیم، مثلا میاد یه حرفایی رو میزنه چون به شکل دیالوگ با خداست، خدا هم برمیگرده میگه که این حرفا رو کی گفته، و هم میگرده میگه که روحانیون، کشیش ها، این فرستادگان تو، میگه که اونا حرف اونا رو گوش داده، اونا نامطمئن هستن، ندای درونت رو گوش بده.
بی‌اعتمادی نسبت به
بی‌اعتمادی ایجاد میکنه و این بی‌اعتمادی جوریه که این تو این دوگانه داره ایجاد میشه. شما یه طرف دین رو میبینید با اون عنصرهای شریعتش، که این شریعت ما اصلا از معنویت جدا نیست که، همین نماز میتونه انسان رو رشد بده، انسان رو به معراج ببره، معراج مؤمن نماز. ولی این رو میان جدا میکنن و جای نماز رو مدیتیشن میگیره، جای نماز رو مثلا اون خاموش کردن ذهن و یه حس و حال و نمیدونم از این چیزا میاد میگیره. این دوگانه ایجاد کردنه، دوگانه، انگار مثلا اسلام با اخلاق مخالفه، اسلام با بخشش مخالفه. مثلا شما ببینید اینا چله نشینی های اینترنتی، اینا رو شما رصد کنید ببینید، خیلی از بینندگان محترم مواجههایی شاید داشته باشن. مثلا این شکرگزاری هایی که مراقبه های شکرگزاری که در کانال ها و پیج هاشون دارن اینها مطرح میکنن، خب اینا میان میگن که ما برای خودمون یه الگویی داریم برای شکرگزاری، چه نیازی داریم به نماز؟ در حالی که ما این منظومه و نظامی که دین آورده، خود خدا به ما یاد میده چجوری این شاکر این نعمت میتونیم باشیم.
هر نوع شکرگزاری نماز نمیشه.
این شکرگزاری هایی که اینا میگن اولا شکرگزاری نیست، این داره خودش رو تمجید میکنه. اصلا اینا رو فرصتی بشه توی برنامه های بعد بیارم برای شما بخونم، اصلا از همه جا از همه کس شکرگزاری میکنه غیر خدا. یعنی بایه حالا ویژگی های خاص خودش. شما یه چنین مدل هایی میبینید و در مقابل این تو این دوگانه بدیل سازی میکنند از این مفاهیم. ما مفاهیم بنیادین زیاد دینی داریم، از معنا توهی میشه، تو یک معنای دیگه به کار میره. مثلا شما دعا رو میبینید تو این جریان ها، مثلا خانم کاترین پاندر یکی از این معنویت گرایان کتابی داره به نام قدرت دعا. دعا دیگه اون معنای متعالی خودش رو نداره، دعا میشه عبارات تأکیدی. ببینید ما دعا وقتی با خدا ارتباط برقرار میکنیم، کل مقصود ما خداست، اون کسیه که میخونیمش.
بله.
قل ما یعبو بکم ربی لولا دعا کم ادعونی استجب لکم، اینا آیاتی که ما رو داره تحریض میکنه، تشویق میکنه نسبت به این دعا. اصلا حقیقت عبادت دعاست، در روایات و ادعیه و آیات و قرآن صراحتا اومده.
پلی هست که به خدا برسیم.
ولی شما میبینید اینجا دعا از اون معنای خودش توهین میشه و در شکل مبتذل ترین وجهش میاد، میگه دعا عبارت هست از به کار بردن عبارات تأکیدی. مقابل آینه وایسا بگو من انسان شادی هستم، من انسان خوشبختی هستم. اینا رو اونقدر تکرار کن، مانترا کن، اینا رو تکرار کردی تحقق پیدا میکنه، اون قدرت ذهنی ایجاد میکنه. بازم اینجا اون اومانیسم هستش، اون قدرت ذهن هستش. مثلا ما در آستانه عید بزرگ نیمه شعبان میلاد حضرت موعود عجل الله تعالی فرجش شریف هستیم، مثلا منجی گرایی رو ما تو این جریانات داریم. خب یه چیزیه که بشر از اول انتظار این حضرت رو داشت، یعنی انتظار داشت که این اون وعده‌ایه که به امت‌ها داده شده، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، که به این امت‌ها وعده داده شده،
همه منتظر یه روز خوب هستن،
یه روز خوب هستن.
درست.
ما این جریان رو اصلا جریان هایی هستند که دارن بازم این منجیگرایی رو به ابتذال میکشن. چجوری؟ این ابتذال کشیدن مفاهیم دینی خیلی اینجا واقعا ما به همین خاطر یکی از مهمترین مشکلات و آسیب های ما اینه که خیلی ها احساس میکنن که آره دیگه دین رو دریافت کردن، چند تا اصطلاح بلدن، چند تا مناسک بلدن و فکر میکنن دین همینه،
کامل شدن،
در حالی که تحریف اساسی صورت گرفته. اینجا شما اون منجی که اینها بیان میکنن، حالا میگم این داستانی که اینها دارن در مورد منجی باوری خیلی اصلا از اون معنای بسیار متعالی خودش که یعنی نقشه‌ای که خدا ریخته برای انسان‌ها، اون بزرگترین اتفاق هستی که ظهور حضرت هست، اون در مبتذل‌ترین وجهش ارائه میشه. خب ما جلسه گذشته خدمت دوستان عزیزمون اگر خاطر شریفشون باشه عرض کردیم به این جریان‌ها جریان‌های نیو ایجی میگن، مبتنی بر همون ایده های رازورزانه
پیشگویی و پیشبینی میکردن عصری به نام عصر اکفریوس رو، عصری که میگفتن بر اساس اون تقویم های نجومی ما یک دوره‌ای رو تجربه خواهیم کرد که در این دوره بشر به نعمت و فراوانی میرسه. خب این ایده‌ای که اون جریان‌های رازورزانه، جریان‌های شرک‌آلود، این رو با این قرائت ارائه می‌دادن که جهان دوره‌ای هست، جهان پایان نداره، چون اینها دهریه هستن، به شکلی ماتریالیسم به امروز بهشون میگن، قائل هستند که این جهان پایان نداره، جهان از ازل بوده و خواهد بود، چون خدا رو انکار میکردن و مشرک بودن.
یعنی منتظر دنیای بعد از این دنیا نباشید، همینه هر چیه،
همینه، این دنیا هم دوره دوره هست، مبتنی بر سنت هایی که از یونان باستان، از مصر باستان، از هند باستان، این جریان های شرکالودی که از این جریان های باستان گرا اومده. مثلا ما در یونان باستان چند عصر می کنند، یک دوره طلایی، دوره نقره‌ای، دوره برنزی، دوره آهن، دوره حالا بین برنزی و آهن دوره قهرمانان یا هروز هم دارن. اینها میگن که ما اولین دوره بشری دوره طلایی بود، اون گلدن بود، گلدن ایج بود، دوره ای بود که بشر تو رفاه بود، بعدها مشکلاتی به وجود اومد و بشر دوره ای تجربه خواهد کرد که بهش میگن دوره آهن، دوره ای که بدبختی، شرور، بلایا هست، بیماری ها هست، همه چیز نابود میشه، جنگ ها و دعوا ها. خب تو مثلا هند باستان هم نزدیک به این هم گفته شده، مثلا اونا هم میان که یه دوره طلایی بهش میگن ستیا یوگا و میرسیم دوره مثلا چهار روم رو بهش میگن دوره کالی یوگا که دوره اهریمنی، دوره شر، و این دوره شر که میرسه بعد اون دوباره اون دوره طلایی تکرار میشه. اینا میان میگن دوره که ما الان توش هستیم اون دوره بده هستش. ببینید مدرنیته اومد یه بلاهایی سر این انسان آورد، جنگ های جهانی را انداخت، بیماری ها ایجاد شد، بزرگترین بلایا ایجاد شد، خیلی بلایای بزرگی. حتی اینها اومدن هانتینگتون تو نظریه برخورد تمدن ها و اون دیدگاه هایی که در بحث آرماگدون داشتن تو بحث های آخرالزمان، چون این جریان های عصر جدیدی کلن نگاه هاشون آخرالزمانیه، مبتنیه بر آخرالزمانی که مبتنیه بر دیدگاه های نیو ایجی و استرولوژی دارن مطرح میکنن. تو این دیدگاه ها اون چیزی که برجسته است اینه، میگن ما عصری که الان هستیم همه میگن عصر بدیه. این عصر خوب چجوری محقق میشه؟ باید یه منجی داشته باشه دیگه. اینا میان میگن هر عصری منجی داشت. خانم بلاواتسکی که یکی از این سرکردگان این جریان های معنویت گرای جدیده که اصلا بنیانگذار این جریان ها هستش، ایشون بیان میکنه که مثلا عصر گذشته که هر عصری حدود 2155 سال طول میکشه، هر دوره ای، هر دوره ای یه منجی داره. بیان میکنه دوره گذشته منجیش مثلا مسیح بود، عیسی مسیح بود، و هر دوره میتریه داره که این برگرفته از بوداست، چون این اصطلاحاتی که ما در مورد منجی ها داریم، سوشیانس در ایران گفته میشه، در بودیزم میتریه بوداسف گفته میشه، در یهودیت ماشیه گفته میشه، اسم این منجی که همه منتظر اون هستند. ایشون در مجله منتشر میکرد به نام مجله لوسیفر، در شماره 9 اون مجله میگه که این مسیح هایی که در ادیان گفته شده، این مسیح ها، همون ماشیه، مسیح ها، میتریه، اینها هر دوری خواهد داشت، این دوری جدید و عصر جدید یه مسیحی خواهد داشت که ظهور خواهد کرد.
بله.
اینا اومدن یه نفر رو معرفی کردن، معاون ایشون، جانشین ایشون شخصی بود به نام آلیس بیلی، یه نفری به نام کریشنامورتی رو معرفی کرد، گفت که این همون موعوده هستش که ظهور کرد. بعد این موعود اومد گفت که من اون موعود نیستم، اصلا خودش انصراف داد. بعد اینها اومدن گفتند که منظور ما از موعود چیه. خیلی این منجیگرایی رو خیلی اینها دیگه اینجا مبتذل میکنن. یه دایره المعارفی هست به نام دایره المعارف اینکارتا، میاد عصر جدید رو توضیح میگه، میده میگه که این عصر جدید عصر جدیدی هستش که اونجا تصویر آرمانی است که دوره پیشرفت و همزیستی مسالمت‌آمیز نوید میدهد و انتقال هوشیاری هستش که انسان به اون عصر میرسه. اینا اومدن گفتن که اگر انسان به یک سری آگاهی‌هایی برسه خودش منجی خودش میشه. من گفتند که آقا شما اگر این آموزه های ما رو یاد بگیرید همه تون میتونید منجی بشید،
خودتون منجی خودتون.
همون بازم اومانیستی همون که عرض کردم شما اینجا بازم میبینید. ببینید اینها اول اومدن گفتند که شما به خاطر اینکه بتونید اون منجی بشید برای خودتون. خیلی عجیبا این چقدر مبتذل میکنن بشری که داره انتظار میکشه، و این انتظار هم انتظار ساده ای نیست، انتظار یک عدالت گستری هستش که میاد و عدالت رو وارد زندگی ها میکنه.
عدالت با یه تعریف خاص، نه عدالت
تعریف خاص. بله. شما میبینید اینجا در این ادبیات یه شخصی پیدا میشه به نام خانم باربارا مارکس هاورد، مبتنی بر این ایده یه بحثی مطرح میکنه. بینندگان عزیزمون هم شاید خاطرشون باشه، شایعه شد 21 دسامبر 2012 دنیا نابود میشه.
بله بله.
این ایده مال این خانم بود.
یعنی بعد از اون 2000 که مطرح کردند و
نشد
2012.
آره. مطرح کردند. این بله. ایده مال این خانم بود و ایشون پروژه‌ای رو استارت زد به نام فرست دی، روز نخست. گفت که ما در حال انتقال تمدنی هستیم، اون عصر آکواریوس تموم میشه وارد عصر، اون عصر هود تموم میشه وارد عصر آکواریوس، عصر طلایی میشیم و اونجاست که اون ظهور اتفاق میفته. بعد اومد گفت ظهور چیه؟ کتابی مینویسه به نام تولدت مبارک سیاره زمین، و اونجا میگه که ظهوری که قرار اتفاق بیفته اینه که اون خدای درون، اون مسیحای ذاتی انسانها قرار متولد بشه. به همین خاطر اسم ایشون رو میذارن مادر ابتکار. آقای دونالد والش که در موردش صحبت کردیم کتابی می‌نویسه به نام مادر ابتکار، و اصلا جشنی برگزار می‌کنن، تو فضای مجازی هم منتشر می‌کنن این جشن رو. میگن این ماما بود، کمک کرد به زایش منجی، منجی درون ما. ما به این نتیجه رسیدیم اصلا به منجی بیرون از خودمون نیازی نداریم، منجی خودتی، خودتو باید نجات بدیم. این از اینها در این بحران‌های روحی روانی بشر، این حرفا زیباست دا.
بله.
اینا دارن بشر رو جوری دارن روانکاوی میکنن که تو چه نیازی به منجی داری، چه نیازی به امام زمان داری. تو خب ما نیاز به امام زمان داریم. چرا نیاز به امام زمان داریم؟ خب ما در اون عقاید حقه تشیع خودمون، ما در مورد وجودی صحبت میکنیم که این قیام میکنه و مقابله میکنه با استکبار و ظلم.
درست.
یعنی ما اون عنصرهای مهدویت، عنصر عقلانیت، عنصر معنویت، عنصر عدالت. ببینید این عناصری که ما در این عنصر عزت، عنصری که مقابله میکنه با استکبار، این عنصرها رو ما اینجا میبینیم. ولی این جریان ها میگه اگه تو دنیا داره جنگی میشه، سر یمنی ها بم میریزن بریزن، سر افغانی ها بلا میارن بذار بیارن، تو خودتو نجات بده. در حالی که ما در آموزه های حقه تشیع این رو داریم که انسان باید دیگران رو هم نجات بده، اصلا حضرت میاد دنیا رو نجات بده. این بهره رو نشیعه بلکه همه از بهره وجودی ایشون استفاده خواهند کرد و فیض خواهند برد، بهره خواهند برد. کسایی که زیر ظلم و ستم هستند در ممکنه در دین دیگری باشه، ما روایاتی که داریم در مورد ظهور چطوری که در رو باز میکنی گرما چجوری وارد میشه، سرما چجوری وارد میشه، عدالت اونطوری وارد خونه ها میشه. ما در مورد این وجود صحبت میکنیم، انسان هایی که از ظلم ها خسته شدن، از جنگ ها خسته شدن، بعد این جریان ها بیان معنویت رو ارائه بدن که خودت منجی خودت باش، چیکار داری؟ ما یه جریانی داریم، ما حضرت هم که اینجا تنها نیست، امام امتیه، امتی شکل میگیره و این انتظار، انتظار جمعی بشره، انتظار جامعه مستضعفینه. مستضعفین در یک زنجیره تواصی و در یک اتفاقی که همه دلها به هم پیوند میخوره و قلبها به هم پیوند میخوره، وجودها در یک جامعی که همه هوای همدیگر رو دارن، یک جامعی که برادری، مواسات، مساوات، تو این جامعه حضرت ظهور میکنه و انشالله این نسیم روح بخش وارد همه فضاها خواهد شد، همه خانه ها خواهد شد و همه ما انشالله دعا میکنیم که جزء منتظران واقعی و انشالله ظهور حضرت رو درک کنیم.
یعنی میان تمام اون مشخصه هایی که ظهور حضرت و ظهور منجی در تقابل با جریان های شر و جریان های غیر خدایی داره، اینها رو ازش میگیرن که دیگه مزاحمتی برای حالا مثلا استکبار، بی‌عدالتی، ظلم، اینها مزاحم نداشته باشن دیگه، منجی مزاحمتی برای اینها نداشته باشه.
اینا یه زمانی رو آرماگدون خیلی مانور میدادن، میگفتن که نبرد خیر و شر، فیلم درست کردن، کارتون درست کردن و طوری میشه که دنیا. بعد اینا اومدن گفتن که نه آقا، به جای آرماگدون ما با تکامل روحی مواجهیم. این ایده‌ای بود که همین خانم هابرد مطرح کرد و بیان کرد که چجوری ما میتونیم به این الگو برسیم. گفتن که الگویی که میتونیم بهش برسیم الگوی تکامل معنوی فردیه. یعنی شما به جای اینکه یک کنش اجتماعی داشته باشی، شما یه حس معنوی خوب داشته باشی، همین کافیه. و بازم اینجا مواجه میشیم با یک انسان بی خاصیت، انسانی که این ظهور خیلی اتفاقات بزرگی رو رقم خواهد زد دیگه، کل اون استعدادهای زمین، استعدادهای انسانها شکوفا میشه. اینا میگن آها، انسان هم استعدادها شکوفا میشه. جالب اینجاست که شکوفایی استعداد انسان رو اینا چی میگن؟ میگه که ارتباط برقرار کردن با موجودات ماورایی. این چقدر خنده داره، چه اصلا قابل درست. مقایسه نیست اینها. و انشالله که اینها خیلی مانع ظهور ها، یعنی ما باید آگاهی بدیم دیگران رو، که چون وقتی شما این ایده رو داشته باشی که حضرت همون درونت چیز خارجی وجود نداره، ما در مورد موعود موجود صحبت میکنیم. مهدویت ما مهدویت شخصی است که تمام شکل و شمایل و وجود ایشون مشخصاتشون ذکر شده و کارهایی که میکنه و برکاتی که برای ما الان داره و انشالله در ظهور هم انشالله خواهیم دید.
خیلی ممنون و متشکرم از شما جای حسن‌زاده، لطف کردید، نکات خیلی خوبی بود از شما شنیدیم و همچنین از شما عزیزان بیننده که همراهی کردید برنامه آفتاب و سایه ها رو. تا فرصت دیگه که باز هم بتونیم در خدمتتون باشیم، از حضورتون مرخص میشیم. به همراه حجت الاسلام و المسلمین جای حسن‌زاده و با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا و خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و